واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خواجه فرمودند که اگر بخواهیم مطابق اصول فلسفی سخن بگیم، باید بگیم که نطفه در حقیقت یک موجودی است دارای صورت معدنی، و این صورت معدنی که در نطفه هست، اون مزاج نطفه را هم حفظ میکنه و هم مستعدش میکنه برای یک صورت دیگری که مثلا در جنین پیدا میشه به نام صورت نباتی یا نفس نباتی. چون نفس خود یک نوع صورت دیگه، و این صورت نباتی یا نفس نباتی که در جنین هست، حافظ مزاج جنینه و اون رو مستعد میکنه برای پذیرش یک صورت جدید دیگر به نام جنین زنده. یعنی جنین تا مدتی بفرمه جنین بی جان. این بی جانی که میگیم یعنی همین احساس و حرکت نداره. جنین زنده میشه دارای صورت حیوانی یا نفس حیوانی. همین صورت اون مزاج رو حفظ میکنه و مستعدش میکنه برای انسان. انسان یعنی نفس ناطقه در اینجا محقق میشه، یعنی یه صورت جدید. بفرمایید صورت انسانی هم میشه بگیم نفس ناطقه یا صورت انسانی، برای اینکه مثل هم باشه اینجا می‌نویسیم صورت انسانی یا نفس ناطقه. پس بنابراین توجه داریم که مشایین حرکت جوهری را منکرن. میگن یک ماده هست، یه وقت صورت نطفه رو داره، بعد علقه میشه، مزغه میشه، اینا صوریست پشت سر هم میاد به نحو فساد و کون. یعنی یک صورتی از بین میره، یه صورت دیگه میاد و جایگزین اون میشه. فساد و تکون. فساد صورتی نظیر این که در همه تغییرهای جوهری اینطوری میگن. مثلا میگن اگر چوب میسوزه و خاکستر میشه، چوب و خاکستر در یک چیز مشترکن و اون ماده است، اما در صورت فرق میکنن. یعنی این که یه صورتی داره چوب، این صورت چوبی نابود میشه و یه صورت جدیدی به وجود میاد به نام صورت خاکستری. در حقیقت صورت ها از هم گسستن. اگه بخوایم اینا رو نموداریش کنیم، یه صورتی است تا اینجا، یه صورت دیگه هم هست از اینجا تا اینجا، یه صورت دیگه هم هست از اینجا تا اینجا، یه صورت دیگه هم هست تا آخر عمر. اون چه اینا رو به هم پیوند میده چیه؟ ماده است. چون روی یه ماده هستند میگیم این همان است، ولی خود صورت ها یک صورت نیست، یک فعلیت نیست. پس بنابراین چهار تا صورت اینجا محقق شدن و هر کدام در وقت وجود خودشون حافظ مزاجن. وقت اینجا استطرادن یه تشبیهی کردن، گفتن شما اگه یک حبه زغال رو بذارید توی منقل، تو یه منقل برافروخته، یه منقلی که همش آتشه، حالا یه دونه زغال بذارید اون وسط زغال‌ها، اول چی میشه؟ زغال گرم میشه. پس زغال در وسط آتش چه حالاتی داره؟ حالت اولش اینه که حرارت گرم میشه، بعد این حرارت اشتداد حرارت خیلی میشه به طوری که دیگه اون زغال نمیشه دست، بعدن خود این چی میشه؟ میشه گداخته میشه، یعنی خودش میشه قرمز، خودش هم میشه یکی حبه از آتش‌های منقل، یعنی تا حالا اون زغال بود حالا شد چی؟ یه حبه گداخته، بعد هم میشه چی؟ شعله. همین بعد به تدریج هی تبدیل میشه به گاز و به صورت اونی که فیلسوف اونو آتش میدونه. آتش در حکمت قدیم، در طبیعیات قدیم، اون زغالای تو منقل نیست. زغالای تو منقل معدات و ماده آتشن. آتش چیه؟ اون حرارتی که ازش بلند میشه، اون گاز و شعله‌ای که از آتش بلند میشه، چون آتش جسمیست لطیفتر از چی؟ از هوا. حتی میگن اونی که برمیخیزه مخلوطیست از آتش و هوا، اگه آتش خالص خالص بخوایی خیلی کم پیدا میشه. خب الان اینجا چهار حالته، میفرمن این حرارت و اشتداد و گداخته شدن و شعله که این آتشه، ناره. اون مسئله نفس رو تشبیه کردن به این، گفتن اون صورت معدنی مثل حرارتی است که در چی پیدا میشه؟ در زغال پیدا میشه. صورت معدنی یه صورت اومده تو عناصر، مثل حرارتی که در زغال پیدا میشه. اشتدادش چون صورت نباتی همون کمالات معدنی رو داره، همون آثار رو داره با اضافه، پس اشتداد اون گرما، گرمایی که زغال پیدا میکنه وقتی تو آتش قرار میگیره، مثل یکی که آهن که میذارید تو آتش وقتی داغ میشه، اون گرما منظوره ها، گرمایی که خودش هنوز گداخته نشده، گرمایی که وقتی آهنی رو شما تو آتش بذارید چجوری میشه؟ گرم میشه، داغ میشه، این گرما. این اشتداد حرارت همون حرارت شدت پیدا کرده، نظیر این که صورت نباتی همون کمالات صورت معدنی رو داره، یعنی صورت معدنی حفظ میکرد ماده رو، این حفظ ماده از فروپاشی رو انجام میده، علاوه بر این یه سری افعالم داره. وقتی گداخته میشه دیگه خیلی شدت پیدا کرده دیگه، یعنی اون حرارتش، یه وقت آهن رو گذاشتید توی آتش فقط داغ شده اما دیگه قرمز نشده، اما اون وقتی که قرمز میشه این زغال است. زغال قرمز مثل آهن قرمزه، این آهن قرمز شده، اون حرارت عرضیش اشتداد پیدا کرده، چون هنوز نار نشده. نار کی میشه؟ نار اون وقتی که شعله ازش بلند میشه، اون شعلهه، اون خود شعله عبارت است از نار. بفرمان صورت انسانی خود اون شعله است که یه وجودی است کاملتر، چون تا حالا یه نار یک حرارت عرضی داشتید، حالا چی دارید؟ یه حرارت ذاتی دیگه، اون شعله حرارتش ذاتیه برای اینکه اون خود ناره. این یه تشبیه اینجا میکنن، بعد میگن نکته ای که قابل توجه دوستان توجه بفرمان، میگن فهازه القوا کشی ان واحده. این قوا یعنی این صور، این تموم شد، یه تشبیهی بود و بس سلام. دوباره میایم سراغ اصل مسئله. ما یه قوایی داشتیم، قوا یعنی مبادی فعل، قوه، قوه باصره یعنی اونی که میبینیم، مبدع فعل یعنی صورت معدنی داشتیم، صورت نباتی داشتیم، صورت حیوانی و صورت انسانی. خواجه میگه اینا مثل یک صورت، یعنی طبق مبانی مشا صور متعددن، یک صورت نیست. کون و فساد تعدد صوره. نه خیلی نمیشه، اگر حرکت جوهری بخواد بشه من میگیم اجازه. پس این میشه چی؟ مثل صور متعددی هن که این صور متعدد تحفظ المزاج، اون مزاج رو حفظ میکنن، کما این که سه تاشون اجزایی جمع آوری میکنن و به مزاج سابق میافزایند، یعنی علاوه بر حفظ خودشون جامع هم چیه؟ هستن. تحفظ المزاج و سلاست الاخیرت و منها تو سما چی؟ نفسن. این ستا نفسه، چون اینا کارهای حیاتی میکنن. نفسم عبارت بود از کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات. صورت نباتی اسمش نفسه، نفس نباتی. صورت حیوانی اسمش نفسه، صورت انسانی هم اسمش نفسه. خب حالا اگه توجه بفرمایید، همونطوری که ملا صدرا در جلد هشتم اسفار صفحه 35-36 فرموده این حرف خواجه کلام متین، الا این که یه اشکال داره که قابل حل نیست جز طبق مبانی ما. اون اشکال چیه؟ اشکالی که خود خواجه به حرفهای فخر کرد، گفت شما میگید حافظ مزاج چیه؟ اول یک قوه، من تا اون میگفت قوه حالا چیز دیگه ای رو میگفت، میگفت قوای مصوره هستن یا حالا فعلا ما اینجا میگیم قوای متعددی هستن و کارشون چیه؟ کارشون حفظ مزاجه تا مدتی، بعد این حفظ مزاج رو واگذار میکنن به چی؟ به یه فاعل دیگه. همون اشکال تفویض که خود خواجه به فخر راضی کرد همینجا وارد، برای اینکه صورت معدنی حافظ مزاجه تا مدتی، بعد از مدتی این حفظ مزاج رو به کی واگذار میکنه؟ به صورت نباتی، نفس نباتی. نفس نباتی تا مدتی حافظ مزاجه، بعد این کار رو واگذار میکنه به صورت حیوانی یا نفس حیوانی. پس اون تفویض محققه، تفویض فاعلی فعل خودش رو به فاعل دیگه، با اینکه کار حفظ کار ارادی و اختیاری نیست. اگه کار حفظ مزاج کار اختیاری بود، ارادی بود، اونم در یه موجودی که ارادات متجدد داره، یعنی مرتب اراده های نو پیدا میکنه، خب این قابل توجیه فلسفی بود. اما اگر شما قائل شدید به این که اون حیثیت حفظ کاری هست که مال موجود زیشعور نیست، چرا؟ برای اینکه این کار در صورت معدنی هم بود، در صورت نباتی هم بود، پس معلوم میشه حفظ مزاج احتیاج به شعور نداره. ما هم که الان خودمون هستیم، وقتی به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم اصلا ما از حفظ مزاج خودمون خبر نداریم. یعنی این طور کارها کارهایی است که نفس انجام میده بدون شعور. پس همون اشکال وارده، تفویض فاعل طبیعی، فاعل غیر مختار، فاعل موجب، فعل خودش را به یه فاعل دیگه. رضا مولا صدرا میگه این اشکال حل نمیشه مگر اینکه بیایم بگیم چی؟ بیایم بگیم حرف مشایین که میگن حرکت در جوهر محاله درست نیست. حرکت در جوهر ممکنه اولا، و ثانیا حرکت در جوهر واجبه. یعنی شما ضرورتاً باید معتقد بشید به حرکت جوهری، که اگه ضرورتاً معتقد شدید به حرکت جوهری، این کاف از اینجا میفته، میشه فهاذه القوا شیء واحد، یعنی این اتصال برقرار میشه دیگه. اونجا یک صورت ممتده، مثل یک خط میشه، منتها خط عرضه، اون چیه؟ جوهره. یک جوهره که از روزی که پیدا شده همینطور داره امتداد پیدا میکنه به امداد الهی ها، نه اینکه حالا امتداد پیدا میکنه همینطوری، به امداد الهی داره امتداد پیدا میکنه تا هر وقت که خدا بخواد. پس بنابراین این مشکل اینطوری رفع میشه. آخرین مطلبی هم که دیروز عرض کرده بودیم، دوباره برای اینکه عبارتشو نخوندیم عرض میکنیم، که بفرمایند که شیخ دوتا حرف داشت. شیخ هم فرموده بود جامع و حافظ یکیست، هم فرموده بود که جامع و حافظ غیر همه. عبارت شفا و عبارت اشارات ظاهرش، یعنی عبارت شفا صریحش و عبارت اشارات ظاهرش این بود که جامع و حافظ یکی. اون حرفی که فخر رازی نقل کرد از شیخ در اون رساله این بود که جامع و حافظ چیه؟ دوتاست. خواجه فرموده که این هر دو حرف صحیحه، اما اینکه جامع و حافظ یکیست، جامع و حافظ عناصر افزوده شده یکی، یعنی چه؟ یعنی صورت نباتی با ریشه‌ای که داره، با اون تغذیه‌ای که از جداره معده میکنه، یه سری عناصر رو چه کار میکنه؟ میکشه. پس جمعش کار خودشه، بعدم مزاج حاصل از اینا رو چه کار میکنه؟ حفظ میکنه. نسبت به اون عناصر افزوده جامع و حافظ، جنین همینطوره، اون صورت جنینی داره مرتب یه سری چیزها رو به خودش جذب میکنه، جنین زنده، و همینطور اون یکی، اینا این همه. و اما اون که گفت جامع و حافظ غیر همند، یعنی جامع و حافظ عناصر اولیه، جامع و حافظ عناصر اولیه، یعنی اون عناصر اولیه‌ای که نطفه رو تشکیل میده، جامعش چی بود؟ نفس والدین. حافظش چی بود؟ صورت نطفه. صورت خود نطفه حافظ بود، اما جامعش خود صورت نطفه‌ای نبود، چون صورت نطفه‌ای صورت معدنی، کار نباتی نمیتونه بکنه، یعنی تغذیه نمیتونه بکنه، جمع‌آوری نمیتونه بکنه، نفس والدین جمع‌آوری میکرد. پس بنابراین هم جامع و حافظ یکیست، درسته، یعنی جامع و حافظ عناصر افزوده شده، هم جامع و حافظ دوتاست، درسته، یعنی اون عناصر اولیه. نه، اون اسمش حرکته، اصلا از مقوله ماهیت نیست. ماهیت از حدود اون انتظام میشه، اون یه چیزیست از سنخ ماهیات نیست. وجود تقسیم میشه به سیال و ثابت، اون از اول تا آخر یه حرکته. ماهیتش وابسته به اینه که به کجاش نگاه کنید، به هر حدیش که نگاه کنید یه ماهیتی. بله بله، اشکال وارد. اگه کون و فساد میگن دیگه صورت معدنی از بین میره، نفس میاد، یه تفریز نیست، چیزی که از بین میره اثرش هم از بین میره. خب اون وقت شما میگید یک حفظه یا دو تا حفظ، اشکال اینه، میگیم مزاج واحده یا مزاجهای متعدد. خیلی خوب، درسته. پس بنابراین شما نمیتونید بگید حافظ اون مزاج، در حقیقت این اشکالی است که به مشائین هست که میگیم اگر شما گفتید در مثل هیولاش هم هست میگید هیولای واحد، هیولا موجودی است که صورت نسبت به او سمت چی داره؟ علیت داره. خب صورت قبلی برای خودش یه هیولا ایجاد کرد، صورت دومی باید چه کار کنه؟ معلول خودش رو داشته باشه. معنی نداره شخص معلول او را این چه کار کنه؟ حفظ کنه. مشکلش اینه. اینا معتقدن به این که مزاج همون مزاجه، چنان که هیولا همون هیولاست، اما حافظش که متعدد. نگفتن، نمیگن. به خصوص در مورد هیولا دیدید که تصریح میکنن که شخص هیولا باقیه. این مشکل مشیا اینه که قابل حل نیست جز با حرکت جوهر. وقت شب بهو، این وقت شب بهو قاعدش این نبود سر سطر می نوشتن، قاعدش این بود که قبل از وقت شب بهو یه خط تیره داشت، تا اون کن ناطقه، تا این تشبیه انجام بشه، این تشبیه یه استطراده، لذا شما قبل از وقت شب بهو یه خط تیره بذارید تا بعدیش هم عرض کنم کجا تشبیه کرده اند اون قوا را، یعنی اون مبادی افعال رو، یعنی اون صوری که گفتیم از صور معدنی شروع میشه و به نفس ناطقه انسانی ختم میشه، این صور چارگانه را فی احوالها یا فی افائلها، در حالاتی که پیدا میکنن از ابتداء پیدایش اون قوا یعنی صور تا استکمالها نفسن مجرده، تا اینکه کامل بشوند این قوا به صورت یک نفس مجرد، تشبیهش کردن به حرارتی که تحدث و فی فهمن، حادث میشه در زغالی. خب حادث میشه در زغال همینطوری میگه من نار مشتعله تجاورو، از آتش مشتعلی که مجاور زغاله، یعنی شما این زغال میذارید وسط منقل یا کنارش، حالا وسطش روشن‌تره. خب حرارتی که حادث میشه مثل همون صورت معدنیه، ثم تشتد، بعد اون حرارت اشتداد پیدا میکنه، اما هنوز زغال گداخته نشده، این میشه مثل همون صورت نباتی. فان الفهم بتلک الحراره یستعد لان یتجمر، زغال با این حرارت اشتداد یافته تحول پیدا میکنه، زغال دیگه حالا زغال نیست، دیگه یه چیز گداخته است، مستعد میشه برای اینکه گداخته بشه. چطور اونجا نطفه مستعد میشد برای اینکه نبات بشه، نبات مستعد میشد برای اینکه حیوان بشه، اینجا هم با اون اشتداد حرارت مستعد میشه برای اینکه گداخته بشه، ولی گداخته آتش نیست، چون آتش جسم ثقیل نیست. و به تجمر یستعد لان یشتعل نارن، وقتی گداخته شد، خود این گداخته شدن مثل نفس نباتی که ببخشید نفس حیوانی که وقتی در جنین پیدا شد به تدریج مستعد میشه برای اینکه بشه انسان، مستعد میشه برای اینکه شعله ور بشه به صورت نار، یعنی وقتی شعله شد میشه نار، یشتعل نارن شعله ور بشه به صورت نار، شبیهتن به نار المجاوره، شبیه اون آتش، یعنی این دیگه حالا یه با اون آتشای دیگه فرق نمیکنه، اون شعله ای که از بغلی ها برمیخیزه عین همین شعله ای است که از همین برمیخیزه. خب حالا تشبیه بنا بود چی رو تشبیه کنیم به چی؟ مشبه عبارت بود از اون صور، مشبهم به عبارت بود از حرارت ضعیف و حرارت شدید و حرارت یعنی گداخته شدن زغال و بعدم شعله. منتها حالا وقتی خواجه میخواد بیان بکنه تشبیه رو معکوس کرده، حالا حرارت رو تشبیه میکنه به صورت معدنی، میگه فمبدع الحرارت ناریه، چون در تشبیه دیگه یعنی هر دو شبیه همن، هم این شبیه اونه هم اون شبیه اینه، حالا کدوم اصل کدوم فرعه در این مسائل دیگه اعتباریه تا شما کدوم رو بخوای اصل قرار بدی. مبدع حرارت ناریه که الحادثت فلفم، اون ناری که حرارت ناری که حادث است در فم، مبدأ اون حرارت کتلی که صورت الحادث حافظه، اون آتشی که پیدا، یعنی گرمای عرضی، مثل اون صورتی است که حافظ عناصر بود، یعنی همون صورت معدنی که کاری جز حفظ نداشت. وشت داد این حرارت که مبدأ الافعال نباتیه، مثل اون صورت نباتیه که افعال نباتی رو انجام میده علاوه بر حفظ. و تجمرها، گداخته شدنش، یعنی وقتی شد قرمز، مثل مبدأ افعال حیوانی است. چه بگو مبدأ افعال حیوانی مثل اونه. وقتی شما میگی اینا مشابهن، میتونی بگی اون مشابه اینه، میتونی بگی این مشابه اونه. و اشتعالها نارن که ناطقه، و اینکه نار میشه مثل ناطقه. تمام شد، اینجا خط تیره بسته، یعنی این تشبیه تمام شد. حالا برگردیم به اصل حرف. اصل حرف چی بود؟ این بود که گفتیم مادر و نفس ابوین جمع آوری میکنه و مستعدش میکنه برای قبول صورتی که اسم اون صورت معنویه یا صورت معدنی، بعد مستعد میشه برای یه صورت دیگه. و همینطور فرمان و ظاهرون ان کل ما یتأخر یصدر عنه مثل ما یصدر عن المتقدم و زیادتون، هر کدوم که لاحق و متأخره، یعنی هر صورت بعدی صادر میشه ازش، مثل همونی که صادر میشد از قبلی با اضافه. یعنی صورت معدنی کارش حفظ بود، خب صورت نباتی، صورت حیوانی، صورت انسانی همین کار حفظ رو انجام میدن. منتها صورت نباتی حفظ رو که انجام میده، یه چیز اضافه هم انجام میده و اون افعال نباتی، همونطور که توضیح داد. فجمیع هذه القوا کشیء واحد، پس همه این مبادی فعل، یعنی جمیع این صور نوعیه‌ای که روی اون ماده میاد، مبدأ فعل آن کدوم کارهای موجود به اون مستنده، مثل یک چیزه، مثل یک چیزه، فکر کن که یک چیزه، واقعا یه چیز نی. پس بنابراین اون چه که مرحوم ملا اسماعیل در حاشیه اسفار داره که عبارت خواجه نص در حرکت جوهریه، این درست نی. همونطوری که جناب استاد آقای حسنزاده دامازلو در عیون و مسائل نفس صفحه 302 فرمودن که عبارت خواجه صریح در نفی حرکت جوهریه، برای اینکه تعدد صور رو تصریح کرده بهش. بله، کشی انواحد تمایل به حرکت جوهریه، ولی که با انه خیلی فرق میکنه. که انه یعنی گویا اینطوره، انه یعنی واقعا اینطوره. واقعا نمیگه اینطوره، اگه میگه واقعا یک صورته میشد حرکت جوهری. لذا بله، نه خود اون نیست دیگه، مثل مایستوره برای اینکه یه فرد دیگه ادامه یه همونه. بله، نه خیلی، نه هرگه صورت معدنی نیست. میگه یصدر عنه فعلی، فعلش مثل اونه، ولی خودش که اصلا نیست. صورت معدنی یعنی صورت نطفگی میره، بعد میشه چی؟ یه جنین. جنین بی جان میره، بعد میشه یعنی موجود نبات. نبات یه چیز بسته است، یعنی اونی که احساس نداره. اون صورتی که احساس نداره و حرکت ارادی نداره، اون چیه؟ میره پی کارش. همونطوری که الان یه انسان رو وقتی نگاه میکنید نمیتونید بگید این نطفه است. اگه بخواد صورتش باشه، باید همین الان نطفه هم باشه، نیست که صورت نطفگی باید باشه. و اسم نفس واقع اون منها علی سلاسل اخیره، اسم نفس اطلاق میشه از این چهارتا بر اون ستای آخریش، یعنی از این چهار تا فقط اون ستایش نفس اولی صورت معدنیه، لذا ما اون نفس اکمل اول در عبارت خواجه رو نگفتیم معناش اینه که نفسی کاملتر از نفس سابق، چون نفس نبود قبلا، گفتیم نفس اکمل یعنی نفسی که کاملتر است از صورت سابق، یعنی نفس هیه صورتون اکمل من از صورت سابق. فهیه علی اختلاف مراتبه ها، که این ستا با اختلاف مراتبی که دارن خیلی روشنه، نفس نباتی خیلی وجود ناقصیه، نفس حیوانی از اون مرتبهش کاملتره، نفس ناطقه از اون مرتبهش کاملتره از اون دوتا، با اختلاف مراتبی که دارن نفسن برای بدن مولود علت تعاقب، یعنی یکی پس از دیگری. و تبین من ذلک، از این بیانی که ما کردیم معلوم شد که جامع اجزاء غذاییه که واقع شده در منیین، یعنی منی پدر و مادر، جامعش خود نفس ابوینه، و هوه و اون جامع غیر حافظ این اجزاء غذاییه و حافظ قهرن مزاج حاصل از اونهاست. چرا؟ چون حافظش عبارت بود از صورت نطفه، صورت منی، جامع نفس ابوین، حافظ صورت من، صورت معدنی. ول جامع للاجزاء المضافه الیها الى ان يتم البدن و الى آخر العمر، ول حافظ للمزاج هو نفس المولود. تا اون وقتی که بدن کاملی پیدا بشه و تا آخر عمر، جامع اجزای افزوده و حافظ مزاج از اون وقتی که اجزای افزوده پیدا میشه، والحافظ للمزاج هو نفس المولود، خود مولوده، اون نفس مولوده، یعنی همون نفسی که جامعه، یعنی از اون وقتی که بالاخره نفس نباتی پیدا میشه، نباتی و حیوانی و انسانی هم جامعن و هم حافظ، برخلاف اون نفس اول، اون فقط ببخشید صورت اول که صورت معدنی بود، اون فقط حافظ بود چون جامعش نفس والدین بود. و قول شیخ انهما واحد، شیخ که گفته جامع و حافظ یکی‌اند، به هازل اعتبار، یعنی به اعتبار اجزاء مضافه است، اجزاء مضافه جامع و حافظش یکیه. و قوله ان الجامع غیر الحافظ، اون که گفته جامع غیر حافظه، بل اعتبار الاول، به اعتبار اون اجزاء غذاییه اولیه که نفس ابوین اونها رو جمع میکنه، صورت نطفه اونها رو حفظ میکنه، اون صورت معدنی حفظش میکنه. و بل جمله، اجمال مسئله، برگردیم به اصل مسئلمون، فالغرض ها هنا علی التقدیرین حاصل، فرض غلط، غرض در اینجا به هر دو فرض، یعنی همون فرض که جامع و حافظ دو چیز باشه و همون فرض که جامع و حافظ یک چیز باشه، پس اعنی تو خط تیره، یعنی قبل از اعنی یه خط تیره بذارید، بعد از اون واحدن هم یه خط تیره. فالغرضها هنا علی التقدیرین، تقدیرین چیه؟ یعنی ان یکون الجامع و الحافظ شیئا، یا ان یکون الجامع و الحافظ شیئا واحدا، این اعنی تفسیر تقدیرینه، پس بره تو خط تیره. فالغرضها هنا علی التقدیرین حاصل، چرا؟ برای اینکه مزاج محتاج الی شیئ که حافظش باشه، که هو نفس، حالا سوا اون کانت اون نفس، نفس همون بدن یا نفس دیگری، پس بالاخره مزاج یک امر عرضی، احتیاج به یه جوهری داره که حافظش باشه، پس نمیتونه اون حقیقت انسان باشه. خب فصل ششم سه تا مسئله داره، همونطوری که خواجه ابتدای فصل اشاره فرموده. مسئله اول، مسائل فصل 6، اولیش اینه که محرک بدن و مدرک و حافظ مزاج یک چیز است، یعنی ما با ادله مختلف نفس اثبات کردیم. با تحریک گفتیم این تحریک ارادی دلیل است برای اینکه یه مبدعی داره که اسم اون مبدع رو میذاریم چی؟ نفس، دلیل اول. گفتیم این ادراک ها مستند به ماده نمیتونه باشه، مستند به جسم نمیتونه باشه، مستند به مزاج نمیتونه باشه، پس یه مبدعی داره غیر اینها، اسم اونو میذاریم چی؟ نفس. مزاج هم خودش گفتیم که به دلیل اینکه یه کیفیتیست احتیاج داره هم به جمع هم به حفظ، به دلیل اینکه از عناصر مختلف تشکیل شده، پس احتیاج داره به یه جامع و یه حافظی که قصرن این عناصر رو جمع کنه و حفظ کنه. پس اونجا اون چیزی که حافظه و جامعه، اسم اونو میذاریم چی؟ نفس. حالا از کجا که اینا سه تا نفسه یا یکیه؟ تا حالا سه تا دلیل آوردیم برای اثبات نفس. حالا ممکنه یه کسی خیال بکنه که با دلیل اول ما در انسان یه نفس اثبات کردیم، با دلیل دوم یه نفس دیگری اثبات کردیم، با دلیل سوم یه نفس سومی اثبات کردیم. شیخ می‌فرماند که این دیگه بدیهیه، به خودت مراجعه کن می‌بینی که اونی که حرکت ارادی رو انجام میده بدیهی، یعنی از وجدانیات، چون دیگه آدم از خودش بهتر از همه چیز چیه؟ خبر داره. ان الانسان على نفسه بصیره، خودش میبینه که اراده رو کی انجام میده؟ خودش، من دارم اراده میکنم و منم که دارم میفهمم. خب پس مدرک و محرک چیه؟ یک. این دوتا رو میفرمان به علم وجدانی هر کسی مییابد. و اما اینکه اون حافظ مزاج، پس اینا رو خوبه جدا جدا بنویسیم، اما اینکه محرک بالاراده و مدرک یکیست، فبل وجدان، این وجدان اشاره است به اون وجدانی که در منطق میگن، که میگن یکی از اقسام بدیهیات وجدانیاته. وجدانیات عبارت هست از اون قضایایی که واقعش رو انسان به علم حضوری مییابه، بعد یه قضیهی میسازه که حکایت بکنه از اون یافته خودش. علم حضوری انسان به خودش داره، خودش رو مییابه، حالات نفسانی خودش مثل اراده، مثل ادراک، مثل اینها رو مییابه. اون یافت چون علم حضوریه، نه تصوره و نه تصدیق، چون علم حضوری مقسم تصور و تصدیق نیست، ولو اینکه منشأ تصور و تصدیقه. یعنی اون به قول آخوند ملا صدرا میگه اون تصور و تصدیقش تو همه، علم حضوری هم تصور هم تصدیق، یعنی یه حقیقتیه که هم توش درک شی به نحو تصوری هست، هم درک شی به نحو تصدیقی، منتها متناسب با خودش. این تصور و تصدیق مصطلح نیست، اون علم حضوری نه تصوره و نه تصدیق. یعنی شما که خودتون رو میابید که هستید و خودتون رو میفهمید که یه چیزی هستید، یعنی هم تصوری، بله؟ تصور و تصدیق ثمره اونهاست، یعنی اون یه کندهیه، یه درختیه که این اثرها میوهشن. تصور و تصدیق در وجدانیات میوه اون شهوده، یعنی وقتی انسان خودش رو یا مثلا نشاط خودش رو مییابه، اون وقت پس تصوری از نشاط براش پیدا میشه و تصدیق به این که من با نشاطم پیدا میشه. خب بلوجدان یعنی این، یعنی شما یه واقعیت این حقیقت و واقعیت اینها رو بدون واسطه یه مفهوم و صورت و اینها میابید، بعد یه صورتی ذهنی درست میشه شما بخواید یا نخواید، چون ذهن دستگاهی است اتوماتیک کار میکنه، خودکاره، یعنی هر چه براش کشف بشه فوری، یعنی هر چه برای نفس کشف بشه اون ازش مفهوم میگیره، صورت میگیره، میفهمدش او را به صورت مفهومی. لذا این که میگی انا مریدون و انا مدرکون و انا مریدون، من دارای ارادم و من دارای ادراکم، این یه علم حصولیه، ولی حقیقت این را مثل اون وقتی که میگید انا جائع، اون حالتی که اسمش گرسنگی حقیقتش داره شما را اذیت میکنه. تصور گرسنگی هیچ وقت آدم را اذیت نمیکنه. تصدیق به انا جائع بدون واقعیت انا جائع انسان رو اذیت نمیکنه. اونی که آدم رو اذیت میکنه چیه؟ خود حقیقت گرسنگیه که نمیذاره آدم مطالعه بکنه، نمیذاره مثلا فکرش سر جای خودش بشه. اون حقیقت وقتی هست انا جائع پیدا میشه، این انا جائع حکایت از اون میکنه. پس بنابراین ما واقع اینها رو مییابیم و این قضایا درست میشه. پس بنابراین محرک و مدرک یکیست، این از وجدانیات. و اما اینکه همان خود انسان که محرک و مدرک است، حافظ مزاج هم هست، فبه تجربه، یعنی اینم یکی از بدیهیات در فلسفه مشا، چون فلسفه مشا بدیهیات 6 تاست، یکیش عبارت است از اولیات، یکیش عبارت از مشاهدات، یکیش عبارت از تجربیات. به تجربه چطور؟ میگه شما ببینید اون موجودی که اراده دیگه نداره و ادراک نداره، میبینید مزاجش چی میشه؟ متلاشی میشه. آدمی که روحش از بدن ارتباطش قطع میشه، یعنی ادراک میره، اون مدرکه میره که ادراک میره، نمیشه که مدرکه باشه ادراکش نباشه، ادراک از خواص اونه. خب اگر ادراک نیست و حرکت ارادی نیست، یعنی اون مدرک چی؟ رفت. حالا که مدرک رفت، میبینید اجزا چی میشه؟ متلاشی میشه، اون مزاج به هم میخوره. پس معلوم میشه حافظ مزاج کی بوده؟ همون مدرکه بوده، همون محرکه بالاراده بوده. پس بنابراین محرک بدن، مدرک و حافظ مزاج یکیست. و به تجربه، زیرا وقتی مدرک و محرک ضعیف شود، مثل بیماری های سخت و یا نابود شود، مزاج از هم می پاشد. این وقت مرد فهاز الجوهر، اجازه فرمایید این قسمتی که گفتیم بخونیم بعد اشکال اجازه بدید. بعد بل هو انت علی تحقیق، میگه این جوهر، این جوهری که مدرکه، محرکه و چی هست؟ و حافظ مزاجه، یکیه، بلکه اون همون خودتی، همون خودی که در استدلال نبود، در اون تنبیهات فصل اول و دوم و سوم داشتیم که گفتیم اگر ما خودمون رو فرض کنیم در یه هوای تلقی که هیچ لمسی نکنیم چیزی رو، بالاخره حواسمون هیچ فعالیتی نداشته باشه، خودمون رو درک میکنیم. یه همونی، همونی که مدرکه و محرکه و حافظه، همون خود شماست. یورید و بیان این مسئله اول این فصله، این که جوهری که اثبته فی الفصل المتقدم از سرا، یکی بل حرکه، یکی بل ادرا، یکی هم به حفظ المزاج، اون جوهری که با این سه استدلال اثبات کرد، هو شیء واحد به عینه، سه چیز نیست، یه چیز معینه، و هو و همون جوهر واحد تلک الذات المدرکه لنفسها المذکوره فی الفصول المتقدمه، و اون همون ذاتی است که خودش رو درک میکرد، یعنی همون انایی است که ذکر شد در فصول اول، فصل اول تا چهارم. این یه بحث، این فصل بحث بعدش و یوشی رو در همین فصل به کیفیت ارتباط این جوهر با بدن، یعنی کیفیت رابطه نفس و بدن رو توضیح میدن. و مسئله سوم اینه که یبینو که ان کل واحد منهما ينفعل من الاخر، هر کدوم از این نفس و بدن، جوهر مدبر و بدن، از دیگری متأثر میشه. اینم بعد به حسب ذالک الارتباط، بر حسب اون ارتباطی که دارن. حالا مسئله اول رو امروز بیشتر نمیخونیم، حوصله کنید. فهاذا الجوهر فیک واحد، این جوهر در شما یکیه. دلیلش چیه؟ لأن الشيء الذي تصدر عنه الحركه الاراديه في الانسان هو الذي يدرك فيه، برای اینکه اون چیزی که صادر میشه ازش حرکت ارادی در انسان، همون چیزی است که درک میکنه در انسان، یعنی اون موجودی در انسان که درک میکنه همون است که حرکت ارادی. و این مسئله وقتی روشن‌تر میشه که بیایم سراغ اراده. اراده یکی از مقدماتش چیه؟ ادراک. تا علم نباشه، یعنی تصور فعل نباشه، تصدیق به فایدش نباشه، اصلا شوق پیدا نمیشه. تا بعد چی پیدا بشه؟ اراده. اراده یکی از مقدماتش ادراکه. حالا اگه بنا بود ادراکشو یکی دیگه انجام میداد، ارادهش قابل تحقق نبود. بعد همون موجودی که میخواد اراده کنه خودش ادراک هم چیه؟ مثل شما تصور یه فعلی رو بکنید، تصدیق به فایدهش بکنید، اما من بخوام اراده بکنم امکان نداره. باید خود اون فاعل تصور و تصدیق کرده باشه، چون تصور و تصدیق که از مقدمات اراده است، یعنی باید همون جا که میخواد اراده محقق بشه، تصور و تصدیق هم چیه؟ محقق. پس همین که حرکت ارادی داره، معلوم میشه ادراک هم خود او داره. و ذالک بدیهی، این مسئله که اون موجودی که اراده میکنه و اون موجودی که میفهمه یکیه، این بدیهی است، از بدیهیات وجدانیه، یعنی هر کسی باید کلای خودش رو قاضی کنه ببینه همینطور هست یا نیست. و هو الذی اذا اصابه وهن او عدم تداعى بدنه الى الانفکار، و اون همونی است که وقتی به او ضعف برسه، یعنی اگه انسان ضعیف شد، یا عدم به او برسه. خب عدم مگه نفس از بین میره؟ اون وقتی که خدمت استاد جناب آقای حسنزاده دامزه الله میخوندی، میفرموندن این عدم، عدم ذات اون موجود نیست، عدم اوست به ما انه حافظون، یعنی سرپرستی و حفظ و نگهبانیش معدوم بشه، یعنی اگر حافظ بودنش بره، حافظ نگهبان بخواد نگهبانیش از بین بره، به چیه؟ به اینی که خودش آتیش بگیره از بین بره؟ نه، لازم نیست. به اینه که بره مرخصی، بره یه جای بهتری. میگه تا حالا ما رو گذاشته بودن دربان، یه کار بهتری پیش اومده، میریم اون کار رو میگیریم. ول کن نگهبانی رو، کارش معدوم میشه، حفظ معدوم میشه، میره سراغ یه کار مهمتر. ازا اصاب، ولی نفس که هیچ وقت فاسد نمیشه، از بین نمیره. وهنون و عدم تداعا، متمایل میشه بدنش به انفکاک، فرو میپاشه. و ذالک تجربی، اینم روشنه. شما میبینید هر انسانی که اراده و حرکت ارادی و ادراک درش از بین رفت، بدنش هم متلاشی میشه. این همه آدمایی که میمیرن و بدنشون متلاشی میشه، بعد از اون است که حرکت ارادی، یعنی اون مدرک رخت بربست، اون محرک بالاراده رخت بربست. ثم قال و هو انت علی التحقیق، و اون خود شمایی عند التحقیق. چرا؟ لانک تعلم و یقینا، چون میدونی، یقینا میدونی، یعنی بل وجدان، یعنی باید همون که گفتیم کلا رو قاضی کرد. انسان باید بره تو خونه بشینه ببینه اینطور هست یا نه. این اگه کسی انکار بکنه قابل اثبات نیست. لأنک تعلم و یقینا انک تتحرک، خود تو هستی که حرکت میکنی با اراده، و تدرکو به مشاعرک، با حواس درک میکنی، چون مشاعر قبلا هم ملاحظه فرمودید در حواس به کار میرفت. مشاعر به معنای لغوی نیست، اصطلاحاً یعنی اون چیزهایی که ادراک رو انجام میدن، یعنی ادراکهای جزئی رو انجام میدن، یعنی حواس. او به عقلک که ادراک کلی میکنی. و ان مزاجک، و تو میدونی که مزاج تو باقی است، مادوم تا باقی هن، ولو عمرت مئت هستن، ولو صد سال عمر کنی. و یزول، و مزاج از بین میره، انده حلول الاجل به سویعات، با چند لحظه، با چند ساعت کوچیک. سویعه مسقر چیه؟ ساعه. آره، وقتی که بله سر رسید، رسید اجل رسید، یعنی اون موعد رسید، چند لحظه بعدش دیگه تموم میشه، اون گرما تموم میشه. مزاج یه کیفیتی است که یکی از اون کیفیاتی که او رو میساخت، ترکیب کیفیات مختلف بود، یکیش چی بود؟ حرارت. حرارت تموم میشه. رطوبت، لطافت، اینا همه از آثار اون مزاج بود. اینا کم کم از بین میره، حرارتش یه خورده بعد، بعدم اون لطافت و اینا هم کم کم میبینید به صورت به خشکی میگراید و بدن پلسیده میشه و اینطوری. فیأخذ البدن در از هم فرو پاشی و انحلال، شروع میکنه از هم فرو. و انما استدل، اینم قبلا خونده بودیم، و انما استدل شیخ بر وجود نفس در فصل گذشته به حرکت و ادراک، نه به افعال نباتی. چرا به تغذیه، به تنمیه، به اینها استدلال نکرد؟ لیبین لک، یا لیتبین لک، تا این نتیجهی که امروز میخواد بگیره راحت باشه، تا برای شما روشن بشه که اون نفس همون خودتی. چرا؟ برای اینکه شما شک نداری در این که حرکت و ادراک از شما صادر میشه، اما اون افعال نباتی رو هیچ که ازش خبر نداره. دون الافعال، شما شک نداری در صدور این دوتا فعل که حرکت و ادراکه از خودت، اما و تشک در صدور افعال نباتی از شما. الا ان یتبین لک، تا اینکه برات روشن بشه به نوع من البیان، با تشریح، با رفتن سر کلاس فیزیولوژی، و الا خود به خود آدم از افعال نباتی، تغذیه و تنمیه و اینا هیچ خبری نداره. پس نمیشد به اونا استدلال بکنیم برای اینکه شمایی. شما رو وقتی میتونیم اثبات کنیم که ادراک داشته باشی نسبت به اون افعالی که می‌خوایم از طریق اون افعال شما را اثبات کنیم. و السلام علیکم و رحمت.